رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 6:30 صبح دوشنبه 14 جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب یک شنبه 3 جنوری سال 2016 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده نیم ساعت شامل این مطالب است:
حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف، اعلام قطع روابط دیپلماتیک با ایران توسط عربستان سعودی، و ایران میگوید امریکا خواستار تبادله خبرنگار واشنگتن پست است.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به تنش ها بین ایران و عربستان سعودی را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. مردان مسلح شب گذشته بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف حمله کردند. مقامات امنیتی بلخ گفتند که مهاجمین حمله را از یک ساختمان نزدیک به این کنسولگری آغاز کرد و میخواستند وارد کنسولگری هند شوند، اما نیروهای امنیتی افغان توانستند این حمله را دفع کنند. جزئیات بیشترین خبر را از میرویس بیژن، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در مزار شریف میشنویم که همین اکنون از طریق تماس تلفنی با ماست. سلام و صبحتان بخیر آقای بیژن. صدای مرا دارین؟
بله صدایتان دارم.
بفرمایید در مورد این حمله و تلفات ناشی از آن به شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
با سلام به شما. قسمی که شما در نخست خبرها آگاه هستین که مهاجمان مسلح که تانوز شمار و رقمشان مشخص نشده بر یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی کنسول هند حمله کردند. درگیری از نصف شب آغاز بود و تا فعلا جریان داره و در این جریان بم افغان بین هم دیگر استفاده کردن، راکت شلیک کردن بر هم دیگر و یک قسمت از این ساختمانی که مهاجما داخلش پنهان شده تخریب شده و کاملا فرود آمده و هنوز هم مهاجما داخلی ساختمان است. من در این ساحه قرار دارم، عرض چند گاه یک فیر میشه و یک درگیری به اینچان صورت میگیره اما جدی نیست. ولی نیروهای امنیتی تلاش دارن در این ساحه خانواده ها و افراد ملکی که جا به جا هستن اونا را انتقال بده، ولی تا هنوز موفق به این نشدن که مهاجما را از پای در بیارن و تا هنوز بجز از یک ملکی که در جریان درگیری ها زخم برداشته بود، تا هنوز دیگه آمار تلفات از این درگیری ها به دسترس قرار نداره.
آیا به کنسولگری و ساختمان کنسولگری هند آسیب رسیده؟
تا هنوز نه، فقط در اطراف کنسولگری چند بلند منزل است که با اثر شلیک راکت تخریب شده، ولی تا هنوز خود ساختمان کنسولگری آسیب ندیده و کارمندای دی توسط نیروهای ویژه امنیتی از داخل ساختمان بیرون کشیده شدند و تا هنوز این مهاجمین در اطراف ساختمان کنسولگری هندستان هستند.
آقای بیژن، مسئولیت این حمله را کیها به عهده گرفته؟
تا هنوز مخالفین مسلح در پیوند به رویداد بر رسانه ها چیزی نگفتن و تا هنوز نیروهای امنیتی در رابطه به هویت مهاجمان به ما چیز نگفتن.
به عنوان سوال آخر، تصاویری از عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در نزدیکی محل رویداد در رسانه های اجتماعی نشر شده که گویا آقای نور به این محل، به نزدیکی محل رفته بود تا از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنه. در این مورد معلومات دارین؟
بله، والی سرپرست ولایت بلخ آقای عطا محمد نور در جریان این حمله با نیروهای ویژش به محل حادثه نزدیک شد، ولی مشخصا در جنگ حضور نداشت، به خاطر رهبری، به خاطر مدیریت نیروها در ساحه حضور پیدا کرده بود، ولی حاضر به گفتگو هم نشد و در این رابطه جزئیات هم ندارم.
با سپاس از میرویس بیژن که در مورد حمله بر قنسولگری هند در مزار شریف معلومات داد. ادامه مشروع خبرها را با خبری از منطقه سر میگیریم. عربستان سعودی در واکنش به حمله بر سفارت آن کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. تفصیل بیشتر را از صفیه حساس میشنویم.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع افزود که دیپلمات‌ها و نهادهای وابسته به ماموریت دیپلماتیک ایران 48 ساعت فرصت دارند تا خاک عربستان سعودی را ترک کنند. الجبیر گفت ریاض به ایران اجازه نخواهد داد تا امنیت عربستان را به مخاطره اندازد. وزیر خارجه عربستان همچنین ایران را به ایجاد شبکه‌های دهشت افغانی در داخل کشورش متهم کرد و افزود که ایران با این کار می‌خواهد منطقه را بی‌ثبات سازد. این در حالی است که مظاهره کنندگان ایرانی در واکنش به اعدام شیخ نمر النمر، یک روحانی شیعه و متنفذ خاندان سلطنتی عربستان سعودی، روز یکشنبه به سفارت عربستان در تهران حمله کردند. از جانب دیگر آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفت که اعدام شیخ نمر توسط عربستان سعودی انتقام الهی را در پی خواهد داشت. اعدام شیخ نمر سبب شد تا روابط میان ایران با جمعیت اکثریت شیعه و عربستان سعودی با جمعیت اکثریت سنی که رقبای سرسخت منطقه شمرده می شوند به شکل بی سابقه کشیده شود.
عملیات پاکسازی یک پایگاه نیروهای هوایی هند در نزدیکی مرز با پاکستان از وجود مهاجمان مسلح وارد دومین شب شد. انیل کوسلا، یک مقام نیروهای هوایی هند، در یک نشست خبری در دهلی جدید گفت تا کنون نمیتوان ساحه مورد حمله را کاملا مسئول اعلام کرد. مهاجمان مسلح صبح روز شنبه به پایگاه هوایی پاتانکوت در ایالت پنجاب هند حمله کردند که در اثر آن 7 نیروی امنیتی کشته و حداقل 20 تن دیگر زخمی شد. تا کنون کشته شدن 4 مهاجم تایید شده و معلوم نیست که 2 مهاجم دیگر زنده است یا خیر. غلام حسین محسن اژه‌ای، یک مقام ارشد قوای قضایی ایران، میگوید که شماری از امریکایان در تماس با تهران خواستار تبادله جیسن رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، شده اند. جزئیات بیشتر را در این مورد از ژیلا سمی میشنویم.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اژه‌ای بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد احتمال تبادله زندانیان بین ایران و آمریکا گفت تا کنون حکم محکمه در مورد جیسن رضاییان صادر نشده است. جیسن رضاییان 39 ساله که یک امریکایی ایرانی تبار است، در ماه جولای 2014 میلادی به اتهام جاسوسی به امریکا در ایران بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می برد. از جانب دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، نیز در مورد احتمال تبادله جیسن رضاییان با ایرانیان زندانی در ایالات متحده اشاره کرده است. یک مقام ارشد قصر سفید در واکنش به این اظهارات مقامات ایرانی گفت که ایالات متحده همه تلاش ها را برای آزاد ساختن شهروندان آن کشور انجام خواهد داد.
و یک گروهی از افراد شبه نظامی کنترل یک اداره متعلق به حکومت فدرال ایالات متحده را در یک منطقه دور افتاده ایالت اوروگان در آن شهر در آن کشور به دست گرفته است. اعضای این گروه روز شنبه در واکنش به زندانی شدن 2 مالدار محلی که با حکومت فدرال دعوا دارند، یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز در شهرک برنز برپا کردند و سپس به زور وارد مقر یک اداره حفاظت از حیات وحش شدند. آنان اکنون میگویند که به اعتراضشان علیه حکومت تا سالها ادامه خواهند داد. این 2 مالدار که یک مرد 73 ساله و پسر 46 ساله ای وای می باشند، ولی به دلیل آتش کشیدن زمین های دولتی مدتی را در زندان سپری کردند، ولی اکنون یک قاضی محکمه فدرال میگوید که دوره حبس آنان کوتاه بوده و آنان باید برای سپری کردن حداقل 4 سال دیگر حبس شوند. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
اعدام شیخ باقر نمر، روحانی شیعه منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، موجب خشم رهبران ایران شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت انتقام الهی گریبان سیاستمداران عربستان سعودی را خواهد گرفت. شماره از تحلیلگران به این باورند اعدام شیخ نمر ممکن موجب تنش‌های جدی‌تر میان تهران و ریاض گردد. چنان که در اخبار شنیدید، عربستان سعودی رابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
آیت الله خامنه‌ای رهبری ایران اعدام شیخ نعم را غیر عادلانه و عمل جنایتکارانه خواند.
این واقعا جنایت بزرگ است و اما خطاست، به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
علاوه بر آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز اعدام این روحانی شیعه را ضد اسلام و عمل دشت افغانی خواند و طی اعلامیه گفته است که اعدام شیخ نمر موجب سقوط و فروپاشی خاندان شایی عربستان سعودی خواهد شد. شمار از تحلیلگران سیاسی مثل جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌المللی در پانتونه کارولینای شرقی امریکا، به این باور است که تنش میان تهران و ریاض وارد مرحله تازه شده است.
وقایع مختلفی از جمله واقعه اخیر منا در مکه و این آخرین مورد دو کشور رو رو در روی هم قرار داد. پیام هایی که رد و بدل میشه، ضمن این که بسیار شدید هست، ولی هنوز در داخل عرف دیپلماتیک به نظر من قرار میگیره، ولی به معنای این نیست که نمیتونه شدیدتر از این بشه.
سوال عمده امین است که اختلاف میان تهران و ریاض به مقابله مستقیم میان دو کشور منجر خواهد شد و یا رهبران دو کشور در منازعه نیابتی بیشتر و وسیع‌تر در سایر کشورها درگیر خواهند شد. آقای روشندل جنگ نیابتی دو کشور را در سایر کشورها مثل عراق، سوریه و یمن و حتی کشورهای خلیج محتمل می‌داند.
ببینید، به شکل نیابتیش بیشتر از هر حالتی هست، برای اینکه این دعوا حداقل در حال حاضر رنگش دعوای سنی و شیعه است و ما می‌بینیم که سنی و شیعه در جای دیگه هم دارن با هم می‌جنگن، در سوریه، در عراق و همینطور در یک سطح پایین‌تری در بعضی از کشورهای خلیج فارس. هر جا که شما این جنگ شیعه و سنی رو ببینید، در تمام این موارد می‌بینید که یک طرف رو عربستان حمایت می‌کنه، یک طرف رو ایران حمایت می‌کنه.
اما از غیر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی مستقر در لندن به این باور است که تنش تازه میان تهران و ریاض ممکن موجب کندی مذاکرات سیاسی در یمن گردد.
من فکر میکنم به هر حال این نوعی تهدید به طور قطع درش هست. به هر حال میتونه گفتگوهایی رو که بین دو کشور در حال حاضر در مورد مسئله یمن و در مورد روابط فیما بین دو دولت مطرح هست، اون رو میتونه با مشکل روبرو بکنه، برای اینکه به طور ضمنی درش این نهفته شده که ایران به طور جدیتر با سیاست‌های عربستان سعودی معارضه خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که در این صد به یک تنش دیپلماتیک تازه البته دامن میزنه.
اما شمار دیگر از تحلیلگران سیاسی مثل علی نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، به این باور است که ایران بیشتر از این اقدام نخواهد کرد.
کاری بیشتر از این نمیتونن بکنن مگه اینکه علیه سعودی لشکرکشی کنن. ایران هم در شرایطی نیست که بتونه وارد جنگ بشه و به مصلحت نه نظام نه مردم ایران، بنابراین واگذار کرد به انتقام الهی و خب این اشکال نداره. از یه روحانی همین هم انتظار میده که متوسل بشه و آرزو بکنه که خداوند و نیروهای غیر زمینی انتقام شیخ نعم رو بگیرن.
این تحلیلگر سیاسی همچنین میگوید که رهبران ایران خود نیز دست به اعدام مخالفان سیاسی و رهبران سنی مذهب در آن کشور زدند. بنابراین مقامات ایرانی از ایجاد غوغای بیشتر اجتناب خواهند کرد.
رژیم جمهوری اسلامی که میتونست از این ماجرا بهره برداری بکنه، به دو جهت نمیتونه و در عمل به نفعش تمام نخواهد شد. یکی این که کارنامه خودش در اعدام‌ها و به ویژه اعدام های مخالفان و اهل سنت کارنامه درخشانی نیست و همین در سال گذشته بالاترین رقم اعدام ها رو جمهوری اسلامی داشت.
تحلیلگران به این باورند که با در نظر داشت شرایط منطقه‌ای مثل بحران در سوریه، عراق و یمن، اعدام شیخ نمر در عربستان سعودی منازعه میان تهران و ریاض را وارد مرحله جدید کرده است. این وضعیت ممکن است موجب تنش‌های فراد دیپلماتیکی، حتی گسترش جنگ‌های نیابتی در عراق، سوریه و یمن شود. اما به دلیل منفعت مشترک در سازمان اوپک که هر دو کشور هم ایران و عربستان سعودی عضو آن می‌باشد، تهران و ریاض از روی مستقیم اجتناب خواهند کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن میشنوید. اسرائیل میگوید که یک سلول دهشت‌افکنی یهودی را که مسئول حمله مردبار برای خانواده فلسطینی است در هم شکسته است. اما فلسطینی ها میگویند اسرائیل در برابر آنها از میار دوگانه کار میگیرد. رابرت برگر خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس گزارش فرستاده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه میرساند.
یک محکمه در اسرائیل دو یهودی تندرو را به خاطر حمله آتش سوزی به یک خانه فلسطینی که در جولای سال گذشته رخ داد و در آن یک طفل و پدر و مادرش کشته شدند متهم کرده است. حمله کنندگان مظنونند که بم آتشزا را به خانه یک فلسطینی که اعضای آن در خواب بودند پرتاب کردند. در اتهام آمده است که مظنونین اعضای یک سازمان دهشت افغان یهودی هستند. آنها شامل یک تن 21 ساله مربوط به ساکنان کرانه غربی و یک نوجوان دیگر از این ناحیه می باشد. وزارت عدلیه اسرائیل گفت که دو مرد اسرائیلی دیگر نیز به فعالیت‌های دهشت افغانی بر ضد اعراب و جایدادهای آنها متهم گردیده است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده سپرد که در برابر دهشت افغانی یهودی هیچ نوع اغماز نخواهد شد.
اخیفت حقوق نشمت پاش دموکراسی شلطن حقوق اننو مقبلیم از لمگزار احد
وننو تعمیل قانون و حاکمیت قانون قلب دموکراسی را تشکیل می‌دهد. ما تنها به یک بخش آن را مقید نمی‌سازیم و نه هم بر یک بخش تمرکز می‌کنیم. امروز صبح دو اتهام در برابر قضیه دوما به عمل می‌آید. ما بر ضد هر نوع قتل و خشونت هستیم. ما بر ضد قانون شکنی هستیم در هر جایی که به وقوع بپیوندد. ما دولتی هستیم که در آن قانون حکم فرماست و ما آن را در هر بخش اسرائیل و بالای تمام اتباع این کشور عملی میکنیم.
اما فلسطینی ها به این عقیدند که اسرائیلی ها در این قضیه از معیارهای دوگانه کار میگیرند. آنها میگویند هرگاه کدام فلسطینی دست به کدام کار بزند فوری از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل بازداشت می شود، ولی اسرائیلیان حملاتی را انجام می دهند و برای سالیان دراز بدون مجازات آزاد می گردند. حسین دوابشی پدرکلان طفل مقتول فلسطینی می گوید آوردن اتهام بر اسرائیلی ها یک گام به سمت درست می باشد.
کشمیامی دشمن فتح
من احساس آرامش از سببی نمی کنم که این تنها دو تن نیست، بلکه آنها یک گروه هند که بیشتر از دو هند، چهار، پنج یا شش. این طور چیز وجود ندارد. دو موتر قریه ما را ترک کردند و در این موترها مردم زیادی سوار بودند. هرگاه تنها دو تن متهم شناخته می شود، این راه حل قضیه نیست. شما ادعا دارید که اسرائیل دموکراسی است. از این سبب من خواهان عدالت هستم. سایرین را نیز دستگیر کنید. کار خوب شد که آنها گرفتار شدند. این یک اقدام خوب است، ولی اکنون باید قضیه تا آخر دنبال شود.
سوال مطرح می شود که آیا دستگیری این دو تن در این قضیه تا کدام اندازه می تواند خشونت ها را تقلیل بخشد؟ در نزد بسیاری این دستگیری اشخاص مظنون در قضیه آتش سوزی خانه فلسطینی و قتل اعضای آن در حقیقت سبب گردید تا روزمره موجی از حملات بالای اسرائیلی ها در 4 ماه گذشته آغاز شود و هنوز آثاری از فروکش کردن آن به مشاهده نمی رسد.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، قبل از اینکه یک آهنگ خدمتتان تقدیم کنیم یک گزارش دیگر هم میشنویم. کشته شدن شمار از امریکایی ها در اثر حملات مسلحانه در داخل کشور همواره سوال جنجال برانگیز جواز حمله سلاح در ایالات متحده را که بر اساس قانون اساسی کشور می باشد مطرح می کند. دو حزب عمده سیاسی یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها در این مورد نظریات متفاوت دارند. دموکرات ها می خواهند اصلاحات در ارتباط به گرفتن جواز داشتن سلاح روی دست گرفته شود تا از مسلح شدن افراد که سابقه جرمی و یا تکالیف روانی داشته و یا مظنون به دهشت افغانی هستند جلوگیری شود. اما جمهوری خواهان دائم روی حق داشتن سلاح برای هر امریکایی بر اساس قانون پافشاری می کنند. تفصیل گزارش مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا را از صفیه حساس می شنوید.
سال نو میلادی در ایالات متحده با مبارزات سیاسی بر سر کنترل اسلحه در واشنگتن شروع می شود. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می تواند یک رشته دستورات را در این رابطه به هدف کاهش خشونت مسلحانه بر روز دوشنبه صادر کند. اوباما می گوید ده ها هزار هموطن امریکایی ما توسط خشونت های مسلحانه نابود شدند. ده ها هزار نفر. هر بار به ما گفته شد که اصلاحات منطقی مانند بررسی سابقه افراد کدام تأثیری در متوقف ساختن آخرین جنایات و یا جنایات قبل از آن نخواهد داشت. بنابراین ما باید کاری در این راستا انجام ندهیم. رئیس جمهور اوباما افزود:
We know we can't stop every act of violence, but what if we tried to stop even one?
ما می دانیم که هر عمل خشونتبار را متوقف کردن نمی توانیم، اما سعی کنیم که ماری حداقل یک مورد شویم. چی می شود که کنگرس کاری را انجام دهد و تلاش کند تا اطفال ما از خشونت های مسلحانه محفوظ بمانند؟ یک ماه قبل از قتل عام تروریستی در سان برناردینو کالیفرنیا و گلوله باری در کالج عمومی اوریگان، قصر سفید مطالعات را به منظور اقدام برای کاهش خشونت مسلحانه آغاز کرده بود. توقع می رود در نشست روز دوشنبه رئیس جمهور اوباما با لوریتا لینج وزیر عدلیه امریکا این اقدامات را به بحث بگیرد. اما جمهوری خواهان به انتقاد شروع کرده می گویند این اقدامات حمله بر یکی از مواد قانون اساسی امریکا است که می گوید هر امریکایی حق حمل سلاح را دارد. دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا می گوید که اگر غیر نظامیان مسلح می بودند می توانستند در برابر حملات تروریستی در سان برناردینو و فرانسه از خود دفاع کنند. همچنان برنی ساندر نامزد حزب دموکرات به برنامه این هفته در شبکه ABC گفت که مردم امریکا از حملات مسلحانه ی چند سال اخیر وحشت زده شدند. و افزود:
We should expand and strengthen the instant background check so that
او میگوید ما باید بررسی افراد مسلح را گسترش و تقویت بخشیم تا افرادی که مرتکب جنایات شده باشند سلاح نداشته باشند و افرادی که از صحت روانی برخوردار نیستند باید اسلحه نزدشان نباشد. من فکر میکنم این چیزی است که رئیس جمهور به خاطر آن تلاش دارد. چالش های قانونی در مقابل این فرمان اجرایی شدن قطعی است. اقدامات رئیس جمهور با نادیده گرفتن کنگرس روی موضوعات تخریج دهنده دیگر مانند مهاجرین منجر به مجادلات در محاکم شده و شاید تا ختم دوره ریاست جمهوری رئیس جمهور اوباما ادامه یابد.
افسوس کنم صد افسوس های 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 های
Hey, hey, hey. نگران یار شدی.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 4 بارانی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین 4 بارانی. فراه بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 4 آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 4 ابری. خوست بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 2 صاف. بغلان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین 2 بارانی. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین ترین منفی 12 برفباری. میمنه بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 1 ابرهای پراگنده. و بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین ترین منفی 3 و برفباری گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، در مزار شریف درگیری مسلحانه بین مهاجمین حمله بر قنصلگری هند در مزار شریف و نیروهای امنیتی افغان هنوز هم ادامه دارد. مقامات محلی ولایت بلخ به خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که نیروهای ویژه افغان توانستند دیپلمات‌های هندی و سایر کارمندان قنصلگری آن کشور را از محل این حمله بیرون سازند. بر اساس گزارش‌ها تاکنون فقط یک غیر نظامی در این حمله زخمی شده است. جزئیات بیشتر در مورد شمار مهاجمین در دست نیست و تا هنوز فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. عربستان سعودی در واکنش به حمله به سفارت آن کشور در تهران روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز یکشنبه در یک نشست خبری با اعلام این موضوع افزود که دیپلمات‌ها و نهادهای وابسته به مأموریت دیپلماتیک ایران 48 ساعت فرصت دارند تا خاک عربستان سعودی را ترک کنند. الجبیر گفت ریاض به ایران اجازه نخواهد داد تا امنیت عربستان را به مخاطره اندازد. غلام حسین محسن حجایی یک مقام ارشد قوای قضایی ایران میگوید که شماری از امریکایان در تماس با تهران خواستار تبادله جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اجایی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد احتمال تبادله زندانیان بین ایران و امریکا گفت تا کنون حکم محکمه در مورد جیسن رضاییان صادر نشده است. جیسن رضاییان 39 ساله که یک امریکایی ایرانی تبار است، در ماه جولای سال 2014 به اتهام جاسوسی به امریکا در ایران بازداشت شد و اکنون در زندان به سر می‌برد. و یک گروهی از افراد شبه نظامی کنترل یک اداره متعلق به حکومت فدرال ایالات متحده را در یک منطقه دور افتاده ایالت اورگان در آن کشور به دست گرفته است. اعضای این گروه روز شنبه در واکنش به زندانی شدن دو مالدار محلی که با حکومت فدرال دعوا دارند، یک راهپیمایی اعتراض‌آمیز در شهرک برونز برپا کردند و سپس به زور وارد مقر یک اداره حفاظت از حیات وحش شدند. آنان اکنون میگویند که به اعتراضشان علیه حکومت تا سالها ادامه خواهند داد. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسند. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. اما تا آن زمان شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی که تا چند لحظه دیگر آغاز می شود. روزتان خوش و خدا نگهدار همه ایتان.